نظر خانواده شما و نظر خانواده ایشون بیشتر از 5 یا 10% نباید اهمیت داشته باشه، مگر اینکه یک موضوع مهم سنگینی رو به شما گوش زد کنند. یعنی اگر مادر شما یا خواهر شما یا برادر ایشون به هر دلیلی کسی از اعضای خانواده شما رو نپسنده، اینا مهم نیست. میخوام ببینید یه خطری که این نوع ارتباطات در یه جامعه مانند ایران داره، اینی که ما میگیم خیلی خوب ما دوتا با هم به نظر میرسه خوبیم، ولی خب این مادر من مخالف موضوع منتفیست. نه، اونا این نه تنها حق ندارن، صلاح اونها و شمایی نیست که این گونه بهش نگاه کنید، چون در اون صورت ماجرایی نمیشه که دوتا آدم تحصیل کرده میخوان ازدواج کنن. معناش این است که دوتا آدم در حقیقت عقب مانده و عقب افتاده که حالا با دیگران وکیل و وصیشون باشند و قیمشون با تصمیم گیرن. بنابراین روزی که من اعضای خانوادم موضوع مهم برجسته‌ای که یا من بهش اونقدر توجه نکردم یا اصلا توجه نکردم، اینقدر مهم نمیدونستن، اونو مطرح میکنن، اونو باید بهش توجه کرد، نه به عنوان اینکه پدرم گفته یا خواهرم گفته، بلکه به عنوان یه موضوع مهم. ولی این که من بگم چون مامانم خوشش نیامد، چون بابام دوست نداشت، چون بابای من بابای اون خوشش نیامد، پس میخوام بدونید اون کارم به همون اندازه غلطه که ما اونا رو در صحنه نیاریم. بنابراین مثل این میمونه که شما میرید دکتر، دکتر اگر تشخیص یک بیماری خطرناکید مشکل قلبی دید، شما همون موقع بستری میکنه، اما یه زمانی به شما میگه که شما باید مواظب باشید، برای که مواظب نباشید ظرف 10-15 سال آینده به گونه ای که شما دارید عمل میکنید، کبد و کلیه شما یا قلب شما ممکنه با موضوع روبرو بشه. اون یه موضوع دیگری است. بنابراین راهی که تا به حال اومدید عزیز به نظر من درسته، دوتایی هم مطمئنم حداقل در ایران چون هستید، اون 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق، من امیدوارم یکی دو بار شنیده باشید.
بله، من که خودم 3 بار اونا رو شنیدم، به ایشون هم دادم، ایشون هم 1 بار شنیدن. در واقع تا الان هیچ چیز بدی نبوده، فقط میخواستم چون خیلی نظر شما برام مهم بوده و قبل از اینکه تصمیم خیلی جدی تری بگیرم میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. برای یک سوال دیگه هم که داشتم در مورد حق طلاق داشتن، آقای دکتر من بهشون گفتم که من نه مهر میخوام و نه مثلا چیزی مثل شیربها و اینجور چیزایی سنتی که هست، و از ایشون حق طلاق خواستم، اما ایشون خب زیاد تمایلی به این موضوع نداشتن. تنها دلیلشون هم حالا نمیدونم شاید بگم به خاطر چی بوده، تنها دلیلش میگفت دوست ندارم، یعنی حس خوبی به این حق طلاق داشتن ندارم.
نه، من کاملا متوجه هستم که ایشون حس خوبی ندارند، ولی ابدا نه حقی دارن نه نظرشون درسته. ببینید عزیز، ما در یک کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه این قوانین نه اخلاقیه نه انسانیه نه خوبه نه درسته. موضوعش هم این نیست که ماجرای طلاق برای من مطرحه، موضوعش برای من پذیرفتن اصل برابری و واقع بین بودن و واقعی بودن برای دو تا آدم تحصیل کرده که میخوان ازدواج کنن. شما نمیتونید دو تا آدم امروزی باشید و به خاطر قانون غلط دیروزی که چون هست عمل کنید بعد با مشکل روبرو بشید. موضوع به نظر من شما دو تا حق طلاق مال شما نیست، حق طلاق مال هر دوی شما باشه، که فکر کنم نظر شما هم همینه. یعنی ما دو تا میتونیم حق طلاق رو داشته باشیم، همونطوری که از ابتدا هم آزادانه آمدیم همدیگر هم با مهریه و نمیدونم شیربها و اینا تو زندان از آغاز نبردیم. بنابراین اونو میفهم، چون ببینید از این من همیشه گفتم این ماجرا این که ما یه الاغ رو ببریم توی یه هواپیمای جت مشکل ما رو حل نمیکنه. ما با تصمیم اونو در برخی از موارد بگیریم که الاغ سواریم یا جت سوار، و اینکه دو تاشو بخوایم یا به هم ببندیم یا در هم بیامیزیم به جایی نمیرسه. ایشون حرف ایشون رو میفهمم، من کاملا متوجه هستم، اصلا احساس خوبی نیست که آدم در وقت ازدواج به طلاق فکر بکنه، اما واقعیت یه چیز دیگر رو میگه عزیز. شما نشون میدید که در یک کشوری آدم ها زندگی ها مردان نمیگم زنان نابود شدن، بچه ها از پادر اومدن به خاطر این حق طلاق یه طرفه. بنابراین معلومه که ایشون باید باش ما ایشونی که باید پیشنهاد کنه من پام این کارو بکنم، بلکه ایشونی که باید قبول کنه از یه طرف به آزادی خودش به شما، از یه طرف به محبت خودش به شما، و از جانب دیگه آدم منصفی است که این رو میدونه و این واقعیت رو میدونه و دلش میاد خاطرش آسوده باشه که به هیچ وجه یه چیزی که غلط بوده رو ایشون به دنبالش نبوده. چه فرقی میکنه که من بزنم تو گوش شما، یا فکر کنم همه چون میزنن منم بزنم چون مانند بقیه‌ام. وقتی زدن تو گوش شما غلطه، غلطه، چه جامعه بگه چه نگه، چه من بخوام چه نخوام، من نباید اون کارو بکنم. بنابراین تکلیف روشن عزیز. ایشون دوست ندارم به دلایل بسیار میفهم، ولی ایشون ابدا نظرشون درست نیست جان.
بله ایشون گفتن اگر این شرط ازدواج باشه قبول میکنم، ولی من خب در جوابشون گفتم من هیچ شرطی برای ازدواج ندارم، چون خب یه رابطه برابر اینجوری نیست که شما اومده باشید خواستگار و من شرط برای شما بذارم. ولی خب گفت جوابش این بوده اگه نباشه خیلی بهتره و من الان نمیدونم باید قبول کنم
نه.
سر این قضیه مقاومت نشون بدم.
نه 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 اصلا مقاومت نیست عزیزم، حرف این است که من و تو حرفای منو بذارید بشنوه، نه اینکه من مهمم یا حرفم ابدا، استدلال من مهمه، میتونم بیان با هم بحث کنم. من و شما نمیتونیم پیرو قانون غلط باشیم. ما به همون ببینید عزیز، حتی ما در دنیایی هستیم که سکوت ما در مقابل رفتار بد و قانون بد جرم و گناهه، حتی برخی از اوقات بیشتر از اون کسی که در از اون سوء استفاده میکنه. و به همجرد است که من ابدا تحمل این ندارم که حرف درست، عقیده درست، نظری که بکنم درست رو نزنم به خاطر اینکه بقیه چنین و چنان میکنن. ایشون به من بگن آیا با توجه به تعریفی که ایشون از انسان دارن، ازدواج دارن، عشق دارن، محبت دارن، پدری دارن، مادری دارن، زنی دارن، شوهری دارن، ماجرا درسته که یه نفر برای طلاق تصمیم بگیره و یه قانونی که حاکم است هم از اینکه نوشته شده باشه یا نه، ولی در جامعه به نوعی جاری و ساری هست، ایشون همچنان بیان بگن من اونو میخوام، قانونی که حتما غلطه، حتما غلط و اشتباه، اصلا به دوام و ثبات خانواده آسیب میزنه، اصلا رابطه رو تبدیل میکنه به یه رابطه زندانبان و زندانی. بنابراین ایشون باید موافق باشن، ایشونی که باید بگه میدم. بله اصلا یه زنی که نمیخواد با مردی زندگی کنه چرا باید بمونه؟ چرا باید یه زن حق انتخابش یه جایی بسته بشه همطوری که مرد بسته بشه؟ ما وارد یه زندگی میشیم، هدف این نیست که با هم دشمنی کنیم، پیست رقص، پیست بوکس نیست که دیدیم نمیتونیم خب بریم جدا. بمجرد که ماده 16 اعلامیه جانب بشر چی میگه؟ میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد و تابعیت و ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق هر دو دارای حقوق مساوی هستند. این چیزیست که اعلامیه جهانی حقوق بشره، تکلیفش هم درسته، حتی اونجا میگه این کوشش رو میکنن و با رضایت و رغبت باید باشه. این تنها به ازدواج نیست، به قوانین حاکم بر اون، اینکه شما بیاید رضایت بدید به ازدواجی که در ایران معموله، ولی وقتی وارد خانه اینا شدید دفعه تبدیل میشید به یه برده و بنده که را زیر کنترل او هستی، از خونه بیاد بیرون. یعنی این که مثل اینکه ما بگیم آدم ها آزادن داوطلبانه تشبرن زندان، ولی اگر رفتن زندان ما به عنوان زندانی باشون رفتار میکنیم. یعنی این تضادها اصلا غیر قابل فهم برای من. به همجاست که این وظیفه مردانه که پا پیش بذارن بگن حق طلاق مساوی، حضانت بچه یا کاستدی بچه مساوی، آنچه که خیر و صلاح بچه است. روزی که یک مرد صمیمانه صادقانه این حرف رو زد، مرد انسان. بنابراین تکلیف روشنه، برای که این صلاح بچه است، صلاح خودشه، صلاح همسرشه، صلاح کل زندگیشه. قانون درست، قانون درست عزیز، قانون غلط، قانون غلطه. و اینکه آدم دنبال قانون غلط بره به صرف اینکه هست، اشتباه بزرگیه. مگر اینکه آدم باور نشه بیاد بپذیرید. مثلا حرف اینا رو همشون من میگن زن و مرد با هم نابرابرن، ازدواج یک ارگانیزیشن و سازمانه که یکی رئیس یکی کارمنده، حقوق مال یه نفره، اختیارات مال یه نفره، مسئولیت ها و وظایف مال یه کسی دیگه است. من اون وقت اصلا با ایشون بحثی ندارم، کاملا معتقد هستم که ایشونی همچی ازدواجی را بنزن، ولی 100% یه چنین ازدواجایی ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل و صلاح و مصلحت و منفعت هیچ کس درش نیست. به همین سادگی درست بس که ما برگردیم بگیم بیاد همون تریاکی بشیم، همون کوکائینی بشیم و از زندگیمون لذت ببریم، اون حرف رو من راحت تر میپذیرم تا این.
بله ببخش میونه کلامتون آقای دوگه. یه موردی دیگه هم که هستش، من تا حالا هیچ وقت حجابمون نداشتم تو مراسمات و مهمونی ها. ایشون هم میگن من مخالفتی با این قضیه ندارم، فقط اینکه تو بعضی از مهمونیایی که طرف فامیل ایشون هست دوست دارم که یک حجاب مخالفت حالا فرمالی تام شده شما رعایت کنید.
من باشون موافقم اینجا. نه من ایشون با اونجا موافقم، ایشون نظر ایشون درسته. میگه همسر عزیزم نصب کن از حرف این است که ما در یه جامعه هستیم یا مشخصاتی داره، هیچ معنایی هم نداره، هیچ. بنابراین ما یه راه حالی رو رعایت میکنیم برای که برای هممون راحت تریم. منم این رو خوشحالم میکنه، دوست دارم و احساس خوبی میکنم. کاملا اینجا حق با ایشون، شما این کارو بکنید. کار ضد اخلاق و ضد انسانیت نیست، رعایت اصول.
قبول کردم، فقط میخواستم ببینم الان که قبول کردم تو این شرط، بعدا امکانش هست که من تا حالا چون همچین عادتی نداشتم پشیمون بشم از این
بشی. من همیشه تو زندگیم کار درست و خوبم رو میکنم، تصمیمم میگیرم، قولم رو میدم، بعدم خراب شد شد. من که نمیتونم امروز قانون و قاعده غلط رو پیروی کنم، برای که شاید پشیمونشم. نه من عزیز، ببین من کار درست و خوب و مناسب امروز هم میکنم، یه روز بعد، یه سال بعد، 10 سال بعد میفهم اشتباه بود، اشتباه بود، متاسفم، میتونم یه کاری براش بکنم، میکنم. ولی من امروز باید بر اساس علم امروز، واقعیت امروز، آنچه که میدونم عمل کنم که درست و خوبه. اصلا بهانه آینده نمیتونه وارد این صحنه. شما اصلا پشیمونم شدید شدید، حالا اصلا برای چی پشیمون میشید؟ هیچ.
نه خب میگم، خب چون مثلا هیچ وقت حالا عادت نداشتم از بچگی.
نه ببینید، شما دوتایی رو من باید یک کتک مفصلی بزنم. ایشون هی دوست نداره، شما عادت نداره، لطفا عادت بفرمایید. اینو تمومش کن عزیزم. توی جامعه هستی مانند ایران یه چنین قاعده پذیرفته شده است، معمول و مرسوم رعایت حال هم است، همونطور که آدم ها رعایت میکنن. تو هم رعایت حال هم سرتو میکنی به کسی که دوست داری و زنش هستی، بدونی که اصلا اوده به تو بگه تو اون کارو بکن، خودت هم خلاص کن، جایی برای بحث و گفتگو نداره.
بله. بله. آقای دوستان من میگم نظر، حالا به نظر شما این رابطه تا چه حد میتونه درست باشه؟ رابطه ما تا چه حد درست باشه؟
من در حدی که از تو شنیدم عزیزم، خوبی و مهربونیت رو متوجه هستم، اما همچنان در نوعی، شاید حرف بدیه، گلولای فرهنگ قدیم ایران تو رو و او رو میبینم. باید بیرون بیاد خودتون رو بشویید عزیز، و بعدم کاری بدار. یادت باشه خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخ شوی همرنگ جماعت شو. بنابراین خود را برای خوش آشان باید صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون باشه.
خواهشون.
خواهشون. خدا نگهدارتون. امیدوارم هرچی خیر صلاحیتون اتفاق بیفته. مرسی
ازم. ممنون لطف کردین از وقتی که به من دادید. خواهشون.
خدا نگهدار. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه، کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 16 فوریه ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و همراه خواهد بود با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. از سه‌شنبه 16 فوریه 7:30 شب در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین در روز شنبه 26 مارچ جشن نوروز همچنین مقارن است با 25 ماهگی رادیو همراه به جای 2 سالگی 1 ماه بعد، برنامه‌ای در فورم در مرکزی که قبلا محل برگزاری مسابقات بسکتبال و هاکی و از این قبیل بود با ظرفیت 17,771 نفر اونجا رو جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب عزیزمون که به زودی نامهای این عزیزان رو اعلام میکنیم اونجا خواهند بود. کارت‌های ورودی 150-180-60 و با وجودی که من کارت‌ها رو قیمتش روش $40 گذاشتم و گذاشتند، ولی اونها رو به مبلغ $30 خواهیم گذاشت برای اینکه بتونیم برای عزیزانی که شاید مشکل باشه یا نخوان بپردازن هم دری باز بشه، ولی اون حداقلی است متاسفانه باید داشته باشیم، فعلا هزینه‌های سنگین اونجا رو نمیشه پرداخت. بنابراین از هفته آینده تیکت‌ها هم در تیکت مستر خواهد بود و هم در اختیار مراکزی خواهیم گذاشت، همینقدر که خوانندگان خوب و عزیزمون هنرمندانمون مشخص بشه. بنابراین شنبه 26 مارچ رو برای فورم فراموش نفرمایید. و بالاخره 2 سفر تقریبا حتمی و قطعی است که چه قراردادهای نهاییش همچنان امضا نشده. یکی سفر 7 شب و 7 روز است از سیاتل به آلاسکا و یکی هم سفر 3 شب و 3 روز است که کشتی رو چارتر خواهیم کرد اول دسامبر، جمعه اول دسامبر از لس آنجلس به انسنادا. در این باره هم بعدن با هم صحبت خواهیم کرد. یکی هم در این میان است که همچنان گفتگوی ادامه داره. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلامتون بخیر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من یه مشکل دارم در ارتباط با خانواده، رابطه‌ام با خانواده همسرم. البته من بیشتر موضوع این هستش که میخوام واقعا مشکل خودم رو پیدا کنم و من حدود
ببخشید منو. من یه نگرانی دارم باید بیان کنم. من میترسم شما سر 1 ساعت قطع بشید و چون از ایران تلفن میکنید شما خودتون رو برای یه
سوال میکنم تو تمام.
ممنونم بفرمایید جان.
من میخوام جمع کنم. من 6 سال ازدواج کردم. از 5 سال اولی که با خانواده همسرم، ایشون خانواده خیلی محترمی دارن و خودشون خیلی مرد خوبی هستن، من همه نظر از ایشون راضی هستم و همینطور خانوادهشون هم خیلی انسان شریفی هستم، ولی با 5 سال اولی که با هم زندگی کردیم هیچ مشکلی با خانوادهشون نداشتیم. من بالغ بر 10 تا 15 تا مسافرت داخلی خارج با خانواده همسرم، یعنی با مادر شوهرم به خواهر شوهرم رفتم و هیچ مشکلی، حتی یک مورد ناراحتی چه از طرف من چه از طرف اونها نبوده. هر وقت هر مشکلی بوده هر دومون اقماز کردیم، اصلا هیچ مشکلی به وجود نیومده. بعد از 5 سال برادر همسر من ازدواج کردن و شون برادر بزرگترم هستن. یه وابستگی خیلی جدی هم به مادرشون دارن. وابستگیشون میشه گفت در حد، با اینکه خیلی سنش شوهر من هم بیشتر هستش، وابستگیشون در حد وابستگی بچه 2 ساله به مادرش هستش. و متاسفانه رابطه ما به شدت خراب شد. کلن در واقع میتونم بگم یه مدت رابطه همون قطع شد.
نه سب کنید آخه ببینید، اونایی که مشکل داشتید مشکل رو نخواستید تبدیل به یه گرفتاری کنید. اولا با سرعت من بفهم شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 36 سالم هست، شوهرم 2 سال و نیم از من کوچکتر هستن.
بسیار خوب. اون برادر چند سالشه؟
برادرشون همسن من هستن.
به من بفهمید همسر ایشون چند سالشونه؟
همسرشون 9 سال ازشون
کوچکتر هستن. حالا به من بفرمایید که اختلاف به خاطر رابطه مادر و پسر که شوهر برادر شوهر شماست یا به خاطر اون خانواده است؟ نه اون اولین اتفاق چیز بد چه بود؟
اول اتفاق هم بود که این همسری که انتخاب کرده بودم به هیچ عنوان به ایشون و خانواده نمیخورد. من همسرم و خواهر همسرم به شدت مخالف بودیم.
شما چی بود؟
من رابطه خوبی با همه خانواده همسرم دارم، به خصوص خیرت مادر و پدرشون، چون ایشون دو تا خواهر هم دارن. مشکل اینجا بودش که ایشون قصد ازدواج که داشتن یه خانمی رو انتخاب کردن که مثلا 525 رو دوست پسر تو فیسبوک داشت، ولی هیچ دوست خانمی تو فیسبوک نداشت. ما نسبت به یه سری مسائل تازه اعتراض هم نکردیم، فقط بهش گفتیم به این مسائل دقت کن. نه تنها من خیلی رابطه خوب با ایشون داشتم قبل ازدواج، خیلی با هم صمیمی بودیم، شاید من از خواهرش بهش نزدیکتر بودم، همسرم هم بهش تذکر داده بود، یه از خواهرش هم اینطور، ولی ایشون خب خیلی مسائل رو نادیده گرفت و ازدواج کرد. ما حتی در ازدواجش هم مشکل داشت.
صبر کنید
مثلا
آیا ایشون قبول داشت که همسرش این همه دوست پسر داشته یا در فیسبوک؟
بله قبول داشت.
حالا شما چرا
من گفتش که نه.
آها گفت چی؟
من فقط بهش گفتم که تو اینها رو دقت کردی به این موضوع، مثلا این مسئله مهمی نیست، حداقل این موضوع رو برای خودت روشن کن. بعد گفتش که من ازش پرسیدم، گفته که من همینجوری عادشون کردم.
اوکی. آیا اون وقت نصب کنید چرا پس رابطه شما با پدر و مادر همسرتون به هم خورد؟
نه بعد گذشت و عروسی ایشون فاصله عقد و عروسیشون یه هفته بود، فاصله نامزدی و خواستگاری و همه چی کلن تو دو ماه جمع شد. اینجوری خدمت دو ماه هم کوتاه دار تقریبا تو دو ماه جمع شد، خیلی با سرعت بود. من همسرم و خواهرشون اعتراض کردیم اینکه بابا یه خورده فرصت بدین هم تداقل خانواده هم دیگر بهتر بشناسن، خودشون هم دیگر بهتر بشناسن، چه عجله ما این سرعت انجام شد؟ بذار بگه اینا تو خیابون با هم آشنا شدن. و من و همسرم تو محیط کار هم دیگر میشناختیم، چندین سال با هم همکار بودیم، بعد از نظر تحصیلات از نظر خانواده از همین نظر خوب به هم میخوردیم، ولی ایشون خوب متأسفانه دختر تحصیلاتی نداره، 27 سالش بود و هیچ کاری نداشت. خب ما همه این مسائلش گفتیم که خب مثلا یه آدمی که 27 سالشه نه هنری داره نه کاری داره حالا چی کار میگرده؟ ما این نکات رو گفتیم. بعد از همه این مسائل گذشت و بعد از ازدواج ایشون هر بار که این خانم منو میدید میرفت گریه میکرد بر پدر شوهر و مادر شوهرم و برای همسرش، و از من گله میکرد که این به من بیمحلی میکنه، این به من بدرفتاری میکنه. و من میتونم به جرات بهت میگم شاید تو 7-8 بار اولی که من دیدم ایشون باشون برخورد خوبی هم داشتم، ولی بعد که کم کم متوجه شدم که هی داره این اتفاقات میفته، من هم شاید سنگین تر برخورد میکردم. بعد گذشت و طوری شد که سر یک موضوعی که مادرشون بیمار بودن من تماس نگرفتم با مادرشون، پدر شوهر من از همون زمان دیگه با من صحبت نکرد در حالی که قبلا پدر من بیمارستان بودن، پدرشون اصلا به من زنگ نزدن، برادر همسرم به من زنگ نزدن، من اصلا هیچ گله‌ای هم نکردم. ناراحت هم نشدن چون مسئله برای من سلامتی پدرم بود، ولی از من ناراحت بودن. بعد دیگه میگم رابطه ما تو 3 ماهی کلن کات شد. بعد از اون که رابطه هم برقرار شد من احساس میکنم در خانواده ایشون من کلن نادیده گرفته شدم، در حالی که ما 5 سال رابطه فوق‌العاده‌ای داشتیم، یعنی ایشون مادر شوهر من از مادرم به من نزدیکتر بود، ما رابطه خیلی خوب داشتیم. من رابطه که همین الان با خواهر همسرم دارم از رابطه من با خواهرم بهتره، همین الان حتی با وجود این که گتم برای خانواده خودم هم رابطه خوبی دارم.
حالا ممکنه من بفرمایید که چرا خواهر همسرتون به مادرش و پدرش توضیح نمیده که این مسئله حل کنه با وجود که این چنین
بارها توضیح دادن آی دوشو پدرشون خیلی مرد خوبی هستن، ولی مشکل بزرگی که دارن اینه که هم پدرشون هم برادرشون بسیار مهربان، یعنی همین مشکلی که شما میفرمایید، بسیار آدم‌هایی هستن که تحت تاثیر زبان یک نفر هستن، بسیار دهنبین هستن، و این واقعا مشکل هستش که منم آدمی نیستم که اهل خیلی زبان ریختم باشم، به خصوص بعد از این مسائل کلا اصلا را نمیتونم زیاد باشون صحبت کنم.
ببینید
خواهرم خیلی بهشون توضیح دادن، به مادرشون خیلی توضیح، مادرشون که نقطه ضعف رو این برادر شوهرم دارن، چون من اصلا خدمتش یه بار طلاق هم گرفتم.
کی طلاق گرفته؟ برادر شوهرتون؟
برادر همسرم. بله.
ببینید عزیز، بذارید البته امیدوارم بدونید من چون خیلی 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 کم میدونم حتما حرفم اصلا گزارش شما یک گزارش این است که ما با 10-15 تا بیمار روانی بیمار فیزیکی روبرو هستیم، ولی شما فقط چسبیدید به این که رنگ این سفید، رنگ اون قرمز، اون نمیدونم خیلی میده دست شد. نه سب کن،
شاید من خودم هم مشکلی دارم.
سب کنید. شما، من گفتم برید بیمارستان، 10 تا بیمار سنگینی که ای بسا در حال مرگن، شما اومدید گزارش لباسشون رو عرض کنم، رنگ صورتشون و چاقی و لاغریشون رو میدید. همه ی حرفاتون هم درسته ولی ابدا ارتباطی نداره. بذارید به شما بگم، اولین مسئله این است که در هر خانواده، هر دو خانواده شما، مهرطلبی و وابستگی فقط به درجات مختلف. حتی شما اونجایی که فرمودید من برام سلامتی پدرم مطرح بود، نه اینکه اونا بپرسن، یا اونا هیچ علامت سلامتی نیست عزیز، اونا علامت یه جامعه بیماریست با مهرطلبی و وابستگی. اشکال کار وابستگی اینه که همینقدر که در شرایط منافع متضاد قرار بگه، مثل دوتا برادر دوتا خواهر، تبدیل میشه به اون چیزی که در زبان انگلیسی به جای دیپندنسی میگن کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی جنگ. و شما فقط وارد مرحله جنگ شدید، از اول وابستگی بوده، از اول مهرطلب. چون شما دو سه دفعه من را میتونم صحبت های شما، شما اصلا حق دخالت برای انتخاب همسر نداشتی ابدا، یعنی اصلا شما نباید نظر میداشتی به شما چه مربوط. ولی شما اینو اینجوری ندیدید، اینجوری دیدید که این داره میشه جاری من و بعدم من باید باش سر کنم، و بمجرد که نظر داشتید، بعدم حتی توضیحاتی درباره سن ایشونو 500 تا مردی که توی فیسبوکشون بودن و درس نخوندن تا به حال کجا بودید، اینا اصلا کار شما نبوده عزیز. و بنابراین شما،
نه من به ایشون تذکر ندادم، ما تو خانواده بحث کردیم.
بی خود
تو شما خانواده دور هم جب. بله من اشتباه
کردم. نه ببینید عزیز، نه ماجرا اشتباه نیست قربونه، اصلا ماجرا اشتباه نیست، ماجرا با اینا، این شما هستی. بله. یعنی ببینید عزیز، چرا عرض میکنم که اون زیر وابستگی و مهرطلبی شما رو از هم میپاشونه عزیز. تو دنیای امروز دیگه این دوتا کار نمیکنه، بنابراین گرفتاری اونجاست. شما در صحنه ای رفتید، اون دختر خانم هم که یاد گرفته بازیشو بکنه و با در حالی که بازنده است، بالاخره خودشو برنده در بیاره، برنده شده. برنده ایش هم به این نبوده چیزی به دست آورده، تونسته این روابطو به هم بریزه. و به همجاست که این مشکل برای شما خواهد بود و شما بعدم همه تون رفتید، یعنی بعدن حتی سر عروسیش مسئله داشتید، سر بقیه. یه پسری که ازدواج کرده جدا شده، حالا دلش میخواد یه زنی بگیره و با وجودی که اینا رو بهش گفتید، چرا ازتون پرسیدم؟ میخواد زن بگه، به هیچ کس مربوط نیست، شما باید همه حمایتش میکردید، اصلا سوال نباید میکردید. و بعدم برخورد شما،
آقای دکتر من حمایتش کردم، آقای دکتر من حتی در ابتدا، الان ایشون تو خونه زندگی میکنه که نصفش مال من هستش،
اصلا فرقی نمیکنه،
من در این حد حمایت کردم. من اگر مخالفت کردم فقط در حد نظر دادم.
نظر شما مثل این است که بنده رو خط رادیو الان نظر میدم، اسمش نظر نیست، اسمش مخالفت است، دخالت است، آبروریزی است. نه ببینید، شما اشکال کار اینه که عروس اونجا بودید، عروس دیگری سر کله پیدا شد، چرا جاری ها با هم مسئله دارن؟ شما دقیقا وارد مسئله جاری در یه جامعه وابسته و مهرطلب شده دیگه.
بله.
و بنابراین او هم قرار شما رو از صحنه بیرون کنه و حالا او جانب پدر و مادرش رو گرفته و پدر مادر علیه شما شورونده. شما رفتید مثلا با خواهر همسرتون که لشکرکشی عزیز، لشکرکشیه. چرا ازت عزیز من
یکی از خواهر شوهرام ارتباط صمیمی،
آخه هیچ معنی نداره، برای که عزیز من حرف بده بد میخوام، برای که هر دوتاتون یه مشکل دارید، هر دوتاتون تریاکی هستید کنار همی. نه عزیز ببینید، ترکیب سیستم غلطه، یعنی شماها متوجه مسئله وابستگی و مهرطلبی هستید، ولی این چیزی نبوده که از جا بکنید. یعنی بنده که مهرطلب نباید باشم، وابسته اصلا به شما مربوط نبود ازدواج برادر شوهر شما، اصلا به شما چه کار بودی که بگی دختر خوبی یا بدی؟ مبارک باشه. یعنی در صحنه نباید می بودید، برای که شما اونجا نظر دارید عزیز، برای که اون چیزیست که در حقیقت تضاد منافع، conflict of interest‌ه. یعنی جدال شما اونجا کاملا قابل فهمه، بعدم با اون شرایط، بعدم به همجاست که الان ناراحتی شما چی عزیز؟ ناراحتی شما این است که این حرفا که درست بوده، اینجوری نگاش کنید، رابطه شما رو عزیز،
که من با خودم خیلی سری موکن انجام میرم و خیلی
بهش. نه خب نه عزیز، عزیز دل من، آخه شما رفتی اصلا یه پسر گرفتی از خودتون دو سال نیم کوچکتر تو جامعه ایران، و حالا به من یه سوال دیگه داره، آیا بچه داری؟
من اونا حالا یه همسرم نسبت موضوعش مشکل نداره.
آخه عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، اون زن و شوهرم با هم هیچ مشکل ندارن، شما چی کارید؟ ببینید
نه من اصلا مشکل اونا رو کردم آقای دکتر، الان که من بعد از ازدواج که با اونها هیچ مشکل نداشتم،
با همسر با همسر عزیز من، عزیز من، شما با همسر برادر شوهرتون چی کار دارید که با شما موافقید یا باش مخالفید؟ نه حالا یه سوالی عزیز، شما بچه دارید یا ندارید شما دوتا؟
نه آقای
دکتر
من بچه ندارم.
چرا؟
چون همسرم بچه نمیخواد.
خب دیگه این خانواده خوبی که ما همه با هم رابطه خوبی داشتیم از کجا در اومد؟ یه برادر شوهری است که با یه همچین دختر ازدواج، یه برادر شوهری است که قبلا ازدواج کرده، یه برادر دیگه که میاد تو ایران ازدواج میکنه بچه نمیخواد، بعد پدر و مادری است که همه خوبن، بعد پدر مادری است که الان تبدیل میشه به اینکه رابطه رو قطع میکنید، بعد یه دفعه دختری وارد خونه میشه، از هیچیش درست نیست، قربونتون برم، اینجا بیمارستان عروسی نیست، نه اینجا بیمارستان عروسی نیست، و اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بهتون خوشبختان تلفن کنم میتونید روی خط بمونید اگر قطع نشید. عزیز اصلا این نگاه نگاهی درست نیست، یعنی گفتم ما ها تشخیص رو دادیم ولی عیب رو در دیگر
چه برای من، برای شخص من چرا حل دارید که من با این مشکلاتم کنار بیام؟ اولا که این موضوعات که به من مربوط نیست دخالت نکنید.
نه حالا صبر کنید، روی خط باشید، امیدوارم قطع نشید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من باهاتون صحبت کنم. شنگال اجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیزمیزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیزمیزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیزمیزا دیگه.
باز میگه چیزمیزا، آخه کدوم چیزا؟
همین چیزمیزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیزمیز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشیندی و اولده
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود
خب خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
ویول انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس مایکروسافت تیتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران رضا صادقی. رضا صادقی
همه دنیای من سایت و کم نکن از دل تنهای من.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی. Powered by سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهن مشکی من از غم نیست، حرفای نگفته من کم نیست. من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم، فقط دوست داشتم که بدونم های مشکل وابستگی و مهر طلبی خودم رو باید چی جوری حل کنم. و اینکه
ببینید عزیز،
من دوست دارم که اونها همیشه من احترام گذاشتن، تو رفتارشون نه ولی تو کلامشون احترام گذاشتن. من دوست دارم که بهشون محترمانه برخورد کنم ولی خیلی وقتا برام سخته.
ببین عزیز، ببینید همین جا گید، من ابدا اهمیت نمیدم کسی با من محترمانه رفتار بکنه یا نه، اصلا موضوع من نیست. ببینید ماجرای وابستگی و مهرطلبی دقیقاً همینه دیگه. من دلم میخواد یه آدم نه آخه اینقدر حرف نزنید، وسط حرفا نیارید، زار صبر کنید عزیز دل. ماجرای مهرطلبی همینه که به احترام، یعنی چی احترام؟ بقایای بردهداری، بقایای برده فروشیه، جایگاه بالا و پایینه، مال ارتشه، مال جاییست که آدم رو آدم میکشه و کشته میشه. به زندگی من شما چه ارتباط داره که احترام بگذارن؟ بعد شما برگردید بگید منم به اون احترام نمیذارم، اصلا برای من فرقی نمیکنه. ببینید اشکال کار سیستم مهرطلب و وابسته ای که انقدر تو اون جامعه عادی همینه دیگه. یعنی این وقتی که ببینید عزیز، وقتی که خدمتتون میگم و شما اشاره بهش کردید که من میگم دو تا گرفتاری، دو تا بدبختی ملت ایران داره، مهرطلبی و وابستگی، مسئله اینه که یه چیزای بد منفی کشنده ویرانگری شده خوب درست، باید رفت به دنبالش بر مبناش عمل کرد. یعنی شما فکر کنید یه جامعه ای بگه مشروب و مواد مخدر و تجاوز جنسی و اینا خوبه، همه مشغولشه، خب نتیجهش بده. وقتی که عرض میکنم همینه، به همین جهتی که آنچه که شما گفتید خدمتون گفتم که این در سطح و رویه شما موضوع رو متوجه شوید، ولی کسی که میگه من وابسته نیستم، موضوعش این نیست که وقتی که پدر من مریض شد کسی تلفن کرد احوال پرسی کرد یا نکرد. شما وقتی به من میگید سلامت پدر من برای من مهمه، این حرف درستیه. تنها چیزی که به ذهن شما نباید بیاد اینه که اصلا کسی احوال باباتون رو پرسید یا نه. همینقدر که اومد به ذهنتون دیگه،
من اصلا به ذهنم نرسید آقای.
نه عزیز،
من اصلا به ذهنم نرسید.
نه با شما نمیشه بعد عزیز من
زنگ نزدید، ولی من اصلا این موضوع فکر نکردم.
عجب چطور شده یادتون مونده که به شما زنگ نزده؟ شما عجیبه ها،
گشتم پیدا کردم آقای دکتر.
نه دیگه حق بازیه. نه ببین عزیز دل، اینقدر جواب ندی، قربونت، ول کن. شما جنگجویی، شما اصلا نمیتونی هیچ وقت کوتاه بیای، همیشه تو هر بحثی باید همونجا حساب، و این کار دستت میده عزیز. چرا فکر میکنی زندگی پیش
من چه تمرینی باید بکنم، چه مشکلاتی دارم؟
خیلی ساده، از
شما
پیش
شما کتابی من معرفی کنید، کتاباتونو بگید من چه کتابی بخونم.
دوست خوبه من
بتونه کمکم کنی، یا چجوری میتونم با خودتون صحبت کنم؟ این به من یه رو همه اینطوری بکنی، چون من دوست دارم
این آخریش کلک بودا. این آخرش کلک بود که من بگم ها من از این بعد هفته 5 ساعت میام با شما حرف میزنم، من 5 ثانیه هم وقت برای شما ندارم. ببینید خیلی ساده است، از پیست بوکس بیا بیرون، برو تو پیست رقص، هر کی نوازشت کرد نوازشش کن، تو هر کی بهت مشت بزنه مشت میزنی عزیز. اینها گرفتاری است و از پا در میای. ببین قربونت، شما انقدر خودتو سالم و خوب نشون دادی، نه اینکه بگم عیبی داری، ولی از درون در استخونات خورد میشه، اونجا مشکل ماست. خواهش ازت میکنم توضیح نده ولی جواب بده، چرا با کسی ازدواج کردی که بچه نمیخواد؟
اون زمان قصدشون نبودش، ولی ایشون یه مقدار استراب دارن نسبت به اطرافی، انسان بسیار آرومی هستن ولی یه استراب درونی دارن و من هم خودم آدمی هستم که خیلی بچه
بسیارم. آخه عزیز صبر کن، آخه قربونت برم، انسان ایشون یه انسان بسیار آرامی هستن که استراب درون است، یعنی ایشون یک مرد سیویل کلوفتی هستن که تا حالا 7 بچه زاییدن. آخه عزیزم آخه قربونت برم، یه آدم مضطرب معلوم ساکت، معلوم خاموشه، معلوم مرده، ولی آرامش نداره.
دقیقا
عزیز من، یه هواپ
هیچ استرابی رو به من بروز نمیده.
آخه تو خواهم پس دقیقا نشون میده شدت استراب اونقدره که حتی نمیخوام هیچ کس بفهمه.
بله،
یعنی وقتی که میگم ماجرا کاملا وارونه هست، دقیقا حرف همین عزیز. شما هم به من نگید من چجوری خودم رو درست کنم، شما این ماجرا سنگین تر از اینه. این درست بسید که من به شما بگم خانم دیگه از این بعد فارسی حرف نزن، انگلیسی حرف بزن، بعد بگید چجوری شروع کنم؟ هیچی، باید برید انگلیسی رو یاد بگیرید، ای بسا بشه 5 سال دیگه. این کار رهایی از وابستگی و مهتربی در حقیقت عوض کردن به یک اعتبار همه سلول‌های بدنه. ما وقتی که میگیم یه مشکل فرهنگی اجتماعی داریم، یه مشکل روانی داریم که وابستگی و مهربانی، یعنی تو خمیره وجودی ماست. الان برخوردی که من با شما داشتم عزیز، برخورد آدم وابسته و مهربان نبود، به همجاست که از در یه عده من تون رفتم، برای که اونا با ملاک‌های وابستگی و مهربانی موضوع نگاه میکنن. وقتی که شما اون توضیح دادید، من فقط تنها آمادگی که به شما دادم این بود که بگم حرفایی که میزنی درسته، برای که میدونستم همونم تنده که این بیمارستانی که شما دارید گزارش میدید، بله ظاهرشون اینجوری هست، ولی مشکل ما اون نیست، مشکل ما بیماری در حال که اونا رو میکشه هست، نه اینکه سرشون رو شونه کردن یا نکردن و لباسشون اینجوری یا چاقن یا لاغرن. الانم مسئله ای که شما دارید عزیز، شما اومدید گیر افتید. حالا به من بگید خودتون شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم و 1 برادر. من خودم آقای جوتی یه مقدار استراب دارم، البته خب بعد از ازدواجم فکر میکنم بیشتر شده و یه مقدار تو خانواده ما یه وسواس هم وجود داره، بیماری وسواس، ولی من خیلیش وسواس ندارم، ولی خودم گاهی اوقات احساس میکنم که بعضی موقعات کلید میکنم.
به من بگید توی 5 نفر شما چندمی هم هستید؟ نه یه چهارمی.
من سومی هستم آقای. حالا
خب حالا یه ذره بهتر، یه ذره بهتر، ولی وسط ساندویچ ساندویچ و به همجاست که با همه میتونید بس. شما دختر باهوشی هستید، بلدید چجوری هم با همه سازش کنید، نه سازگاری ها، سازش کنید، کنار بیاید ولی حسش رو داشته باشید. شما اون 5 سالم که با خانواده همسرتون خوب بودید، ظاهر رو حفظ کردید، عروس خونه بودید و خیلی راحت رفتید تو خانواده ای که اطمینانی که دوتا دختره، دوتا هم پسره، پدر مادر، یواشکی رفتید اونجا نشستی تو به هر حال لیلی بلالای همه گذاشتی تو ایام رو گذارن، یعنی مهربانی وابستگی بوده، برام خیلی هم راحت پذیرفتید، من عروستون هم هر وقت خواستید میرم بیرون. اما وقتی عروس دومی اومدی که رفتی تو، گفتی اه ما که به قول معروف عروس اولشونی، من بعد از 6 سال برام این توفیقیه، نه درس خونده نه کار کرده، سابقهشم که خوب نیست و بقیه ماجراها و البته چیزی دیگه که ناآگاه شما رو اذیت میکرد، اونم که بلد بوده رولش و نقشش رو ایفا کنه، ذره ذره شما رو از صحنه بیرون کرده، خودش اونجا نشسته و این چیزیست که شما میگه او چجوری شد. حالا به من بگید شما چرا خودتون بچه نمیخواید عزیز؟
من گفتم من خودم یه مقدار استرام از همسرم کمتره، به اضافه این که من واقعا فکر میکنم الان که دیگه سنم بالا رفته، ولی همون ابتدای ازدواجم بعدم نمی اومد فرزندشون، گرچه واقعا میزان ساعتکاریم خیلی بالاست، خیلی خسته میشدم، ولی بازم اون ابتدای ازدواجمون به این موضوع خیلی فکر میکردم. الان که دیگه 36 سالم شده دیگه تقریبا نمیخوام به این موضوع فکر کنم.
شما میدونید چه از پادر میایید؟ وقتی که اون وقتی اون دختر خانم بچه بیاد.
من خودم به این موضوع خیلی فکر میکنم. بله.
و همسرتون راست بگید به ظاهر من کاری ندارم، واقعا چقدر واقعا رابطتون با هم خوبه؟
من عاشق ایشونم آقای دکتر، و ایشونم صمیمانه منو دوست دارن، یعنی ما واقعا دو تا آدمی هستیم که فقط دعا میکنیم تو اون دنیا هم با هم باشید، در این حتم دیگر دوست دارم. نه واقعا تنها چیزی که تو این دنیا دوست دارم داشته باشم چه مادی و چه معنوی ایشونه.
میشه من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما انقدر دوستش دارید؟
ایشون انسان بسیار صبوریان، بسیار با اخلاقان، یعنی من هیچ وقت اخلاقی از ایشون ندیدم در ارتباط با هیچ کس، و بسیار آدمی هستن که نون حلال میخورن، یعنی به شدت کار میکنه و هیچ وقت امکان نداره که مال کسی بخورم.
میخواید نظرم راجع به ایشون بگم؟
بفهم.
ایشون آنچنان وحشتی از جهنم داره که چاره جز خوب بودن نداره.
بعد اصلا انسان اصلا اهل بگم نماز رو
اصلا من کاری به نماز ندارم،
بسیار به خدا اعتقاد دارم.
خب عزیزم اونایی که اتفاقا اون باورا دارن ندارن به خدا اعتقاد. نه عزیز، ایشون کاملا ببین عزیز، ایشون تو زندگیش به دلیل استراب و وحشت شدید خودش رو بی‌حس و بی‌احساس کرده، بنابراین به چیزی اهمیت نمیده. یک، ولی اینقدر هست که این آدمی که اینقدر خوبه بچه نمیخواد، یعنی مهربونی انسانیشو که در بچه هست نمیخواد نشون بده. ایشون یه آدم بعدم تمام مدت کار میکنه. چرا؟ برای که دنیا رو نمیخواد حس و احساس کنه. بعدم مهمش اینه که کار بکنه و به نوعی کنار شما هم بمونه، و با این کار آمده خودشو در اتاق عمل با بیهوشی کاری کرده که کار رو چاقو ازدش نکنه، پرستار اونجا هم نوازشش کنه که شما ایشون تو اتاق عمله، ایشون اصلا زندگی نمی کنه. ایشون یه موجود وحشت زده است، اصلا نه آرامش داره عزیز. علت که نون حلال هم میخوره برای که اگر تمام عمرم بهش نون خالی بدی باش راضیه، فقط میخواد نمیره، میخواد
دقیقا درده. دقیقا آقای دوشور این درست میگه، یعنی اگه 5 روز من بهش قضا ندم آقای دوشور، این آدم نمیگه من قضا نخوردم، خامش خوش نهایت بعد 5 روز میره یه لقمه نون برمیده با ماست میخوره.
رایت
در این حد صبوره؟
صبور نیست عزیز. میشه من بگی من تو اتاق عمل که این همه سیخ و میخ به این وسط بی حس و بیوشم کردن تعمل تو رو چجوری بکنم؟ میکنم نگه کار نگاهت میکنم، ازتم تشکر میکنم. شوهر خوبی پیدا یا جای خوبی افتادی، بی خودی با اون عروس در نیافت، ولی اون عروس تار
مورد. من نگفتید من باید در مورد مشکل خودم، من میخوام یه مقدار صبورتر باشم.
عزیز مثل اینمونی که من به تو بگم من میخوام یه ذره جوانتر باشم، نمیخوام بگم اینقدر بده، ولی کار داره. شما قراره یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مقدار درباره اعتماد به نفس و حرمت، ولی واقعا یه خطرم داره بگم. من برخی از اوقات دوستان پدر زن و شوهراشون پلو من می‌خواستن بیارن یا میآوردن، گفتن آقای دکتر اینو درستش کن، میگفتم قربونت برم این چون خرابه و یه اشکالاتی داره مونده، این خوب بشه میره، دست بهش نزن. شام دستی 6 سالگی ولش کن، ولی دست از سر اون عروس بردار، بی خودی نرو تو رقابت با اون، تو بازنده میشی.
نه واقعا ما اصلا دیگه با هم ارتباط نداریم.
نه آخه اولین عزیز من با او رابطه نداشتن که کار تو رو درست نمی کنه.
رابطه ما این موضوعی که باش به تفاهم رسیم که رابطه نداشته باشیم.
نه تفاهمی در کار تفاهمی نیست، این در حقیقت پذیرفتن یه پدیده دردآور و رنج آور.
اونا گریه میکردن، اونا ناراحت بودن، هر سری منو میدیدن گریه میکردن، اذیت میشدن، ترجیح این بودش که دیگه همدیگه رو نبینیم.
حالا میفهمم چه خبره اون مملکت. شما دختران تحصیل کردش اگر هستید وای به حال اینا تحصیل نکرده. خب به هر حال جات خوبه. توصیه منو یادت باشه.
آقای دیزه منو گذاشت با هزار تا مشکل.
معلومه من کارم همینه. عروسشون رو ول کن. دست از سر عروسه بردار راحت باشه. به جنگ او بری پوستتو میکنه. به هر حال اون زورش بیشتر از توه. نترس. اتفاقا بهتر آدم خوب باشه و ضعیف تا اینکه بد باشه و قوی. خوشحال شدم با صحبت کرد.
بله. متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نرجمند اگر حال حوصله دارید با ما باشید.
ماجیک تل ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقت شما بخیر. آقای دکتر ببخشید، من می‌خواستم راجع به مشکلم با همسرم باهاتون صحبت کنم. من حدوداً 1.5 سال با ایشون ازدواج کردم. من 37 سالمه، ایشون حدوداً 15 سال از خودم بزرگتر هستن. ایشون دندون پزشک هستن. من مدت طولانی حدوداً شاید بیشتر از 10 سال با ایشون کار کردم.
ببخشید منو، هیچ کدوم از شما قبلاً ازدواج کردی؟
ایشون ازدواج کرده بودن، یه پسر دارن، همسرشون امریکا هستن، ولی من ازدواج نکرده بودم.
به من بفرمایید ایشون چه مدتی است که جدا شدن؟
رسما جدا نشدن آقای دکتر. ایشون 10 سال بیشتر امریکا هستن خانومشون، منتها
قبلش هم با هم خیلی اختلاف داشتن، یعنی با هم رسما زندگی نمی کردن.
خب آخه چرا ایشون در ایران طلاق نمی دارن همسری که 10 ساله یه جای دیگه است؟
آقای دکتر، همسرشون مهریهشون خیلی سنگین بود، ایشون قادر به پرداختش نبود و همسرشون هم به همین خاطر مثلا می گفتن که من باید کامل مهریه منو پرداخت کنین بعد من ازتون جدا میشم، که ایشون قادر به انجام این کار نبود.
به من بفرمایید فرزند پسرشون چند ساله است؟
دانشجو هستن آقای دکتر تو امریکا، حدوداً 21 یا 22 سالشونه.
و توی مدت 10 سالی که همسر ایشون پسرشون هم در امریکا بودن و با پدر ارتباطی آنچنان نداشتن؟
چرا آقای دکتر، مرتب تلفنی در ارتباط هستن، ایشون سالی یک بار هم ایشون هم گرین کارت دارن، منتها پدر و مادر پسر و خانمشون سیتیزن هستن، ایشون گرین کارت دارن سالی یک بار میرن اونجا، منتها با خانمشون اونجا زیاد در ارتباط نیستن، بیشتر میرن پسرشون رو ببینن.
اوکی، خب شما 10 سال هم که با ایشون کار میکردید بعد تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
بله آقای دکتر، طی اون فاصله که ما با هم کار میکردیم ارتباط هم با هم دیگه داشتیم و چیزی که ایشون داشتن آقای دکتر اخلاق خیلی خوبشون بود که من احساس میکردم با ایشون واقعا راحتم، میتونم واقعا خودم باشم. ولی بعد از این که البته اتفاقایی هم افتاد این وسط که ایشون باز ارتباطی گرفت با فرد دیگه که بعد به من گفتن که شما نمیتونی منو خوشبخت بکنی، من ترجیح میدم با فرد دیگه ازدواج کنم، خیلی من آسیب دیدم، اذیت شدم تو این فاصله.
نه خب صبر کنی، چرا اذیت شدید آسیب دیدی؟ شما با یک کسی آشنایی نزدیک میشید و او میگه تو منو نمیتونی خوشبخت کنی، که دیگه میتونه بکنه. بله جدایی رو میفهم، ولی چرا ادامه دادی؟
آقای دکتر خیلی دوستشون داشتم، ایشون به من قول دادن که با من ازدواج میکنن، یعنی هیچ وقت از کسی دیگه اسم نمی آوردن که قراره با کسی دیگه زندگی.
نه من اون موقع رو نمیگم عزیز، من حرفم این است که اون موقعی که به شما گفتن درست بس که من بدونم یه آدمی زنده است بهم خبر بدن مرده، من که میتونم بگم نه تا به امروز من گفتن اون زنده است و من اون زنده است خواهر مرده. یادم این به شما نصب کنی، یادم این به شما میگه من با تو ازدواج میکنم، حالا میگه نه تو نمیتونی منو خوشبخت کنی، که البته کسی نمیتونه کسی رو خوشبخت کنی، من اصلا حرف اینو نمیخوام با تو ازدواج کنم. و شما به من میگید که تو به من گفتی، خب گفتی کی گفتی؟ بعدم میگید من دوستش دارم، خب با متوجه میشید که آدمی رو دوست دارید که شایسته و لایق دوستی شما نیست و باید بیاد بیرون. بله آدم که نمیتونه میگه من چون تو رو دوست دارم تو نمیخوای با من ازدواج کنی، من با تو ازدواج میکنم.
من متاسفانه آقای دکتر خیلی وابستگی شدیدی داشتم به ایشون، به خاطر اینکه من حدوداً از 24 25 سالگی با ایشون شروع کردم به کار کردن و مدت طولانی با ایشون کار کردم، با ایشون به قول معروف زندگی کردم، خیلی وابستگی شدیدی داشتم، به خاطر همین خیلی در خودم احساس شکست می‌دیدم، خیلی حالت بدی داشتم آقای دکتر.
ببینید عزیز من ببینید عزیز من متوجه این که می‌فرمایید احساس شکست داشتم، حال بدی داشتم، داشتم، ولی اگر من برگشتم گفتم که من هروئینیم و به دلیل اعتیادم حال بدی داشتم، حالا باید یه کارهای بدی بکنم، که این توضیح اون نمیشه عزیز. شما روزی که میرید وابسته میشید، یعنی یه ارتباط بیمارگونه برقرار میکنید، دفاع که نداره، ببخشید دفاعی که نداره که من برگردم میگم من میخوام ویژگی روانی شما رو بفهمم، که من با جمله من وابسته بودم یا دوستش داشتم که مشکل حل نمیشه. مثل منم بگم من از این آدم بدم میمد کشتمش، آیا شما میتونید با اینکه چون من ازش متنفر بودم کشتمش بگو ببخشید خب قدیم عذر میخواییم شما ناراحت شدید متنفر شدید؟ شما که با یه لغت من دوستش داشتم تو 10 سال بهش وابسته شدم، یعنی چی؟ آدم اتفاقا در اثر نزدیکی دو تا بزرگسال متوجه میشن یک نباید وابسته میشن، دو طرف به درد نمیخوره. من میخوام بعدم این که ببینید آخه ایشون تازه به گفته خودتون، من که نمیدونم، قبل از ازدواجم به شما گفتم برو دنبال کار و شما نرفتید و شما حرفتون این است که من به تو معتادم، من میدونم هروئین بده ولی میکشم. خب بعد از الان 1.5 سال که گذشته چه خبر است
آقای دکتر؟ بعد از 1.5 سال من بعد از اون ماجرا که دیگه اومدم از محل کارشون بیرون جدا شدیم، ولی ایشون یه حالتی هستن آقای دکتر، خیلی بی‌ثباتن. بعد از اینکه رابطه‌شون هم حتی با اون خانم هم به هم خورد، دوباره برگشتن گفتن که من دیدم که نمیتونم، من شما رو خیلی دوست دارم، نمیتونم با اون خانمم زندگی کنم. بعد دوباره برگشتم به رابطه و من خیلی آقای دکتر همه چیز یعنی فورس ماژور، یه جورایی من انگار یه جوری در یک مسیر قرار گرفته بودم، همه چی کوتاه مدت، از من خواستگاری کردم، با خانواده من صحبت کردن، طی یک سال و نیم ما با هم ازدواج کردیم، ولی آقای دکتر کوچکترین مسئله بین ما پیش میاد ایشون به شدت به من توهین میکنن، قهر میکنن، مدت ها مثلا هفته به هفته قهر میکنن، جای خوابشون رو جدا میکنن، غذایی درست میکنن نمیخورن.
نصب کنیم، بذار دونه دونه بریم عزیز. ببینید، نه اینکه شاید شما اصلا موضوع رو اینگونه میدید، من میبینم یه آدمی است که من توهین میکنه، حرف بد و زشت میزنه، بعد این آدم خوشبختانه یه کاری میکنه قهر میکنه، پشت نمیده، یه کاری میکنه، من قرار نیست براش دیگه غذا درست کنم، چون درست کنم نمیخوره، بعد با من دیگه حرف نمیزنه، بعدم این آدم که من توهین میکنه میره رو توی اتاق دیگه میخوابه، من که با جشن میگیرم. شما من میگید دلتون میخواد بیار توهین کنه؟
نه نه آقای دکتر، من با این قضیه که جدا میخوابن یعنی که قهر میکنن، حالا خیلی با این قضیه مشکل ندارم.
خب پس چرا نه نه صبر کن قربون عزیز قربونت، صبر کن. خب پس چرا میشه مشکل شما؟ نه ببینید، اشکال کار من با شما اینه که شما همه چیز دارید وارونه میکنید قربونه. شما که یه زندگی زناشویی خوب ندارید، بعدم اگر داشتید که الان ندارید. خب حالا یه آدمی همکنون توهین میکنه، قهر میکنه، غذا نمیخوره، میره اتاق دیگه بکن. شما من میگید بعدش بده، با تو موافقم، ولی من الان میگم و بعد من وقتی به شما عرض میکنم که الان چه خبره، شما حرفتون است که اینجوری میکنه. خب بکنه. شما من میگید این وضع ادامهش موضوع بله، ولی بهتر از توهین کردن. یعنی ببینید، من میخوام به شما بگم یک نگاهی شما به این موضوع از آغاز داشتید عزیز تا الان که متفاوت از اون. من دتان تو کروزم به دلیل یه گفتم، یه نفر جلو من یه آقای راه میرفت، من به خودم برگشتم گفتم این آقا همین آقاست، ولی من اینجوری میبینمش. ولی اگر یه کسی از روبرویشون رو ببینه، هیچ چیزی که اون میبینه شبیه چیزی نیست که من میبینم. و بنابراین شما رو میفهمم عزیز که من دارم از یه طرف نگاه میکنم و شما از طرف دیگه، ولی من میخوام ببینم شمایی که از یه طرف دیگه میبینید واقعا چگونه این آدم رو توصیف میکنید. چرا شمایی که دارید از این آدم از پشت سر میبینید، موهاش که کج و این ور اون ور رفتر فکر کنید دماغشه یا دهنشه، شما دارید برای من یه آدمی رو توصیف میکنید غیر عادی، بعدم شما باش 10 سال کار کردید، اون رابطه عجیب و غریب با همسرش داره، اون رابطه عجیب و غریب با فرزندش داره، اون سفرها رو میره و به گفته شما ارتباط نره برمیگرد، بعد با شما دوسته، بعد میره سراغ یکی دیگه، بعد برمیگرده از او، بعد میگه نه من تو رو میخوام، تو شما میرید باش ازدواج کنید، حالا یه نفته با یه آدمی روبرو میشید که رفتارش این چنینه. شما همه اینا رو قبلا در ایشون کم و بیش دیده بودید، درصداش عوض میشه، درست مثل که ایشون یه روز که گرفتاره دیدید ریشش هم مثلا نزده، ولی وقتی تو خونه هستید هر روز صبح ریشش رو نزده. خب شما باید انتظار می داشتید که این شرایط و محیط متفاوت می شد. آیا به نظر شما بعدم تازه شما من چی میگید؟ میگید یه آدمی است که عقیده و نظرش تغییر میکنه، یه موقع میخواد یه موقع نمیخواد. خب شما از ابتدا باید میدونستید که با یه آدمی کاملا در حال تغییر و دگرگونی که نمیشه روی تصمیمش عملش حساب کرد روبرو هستیم، و بعدم تازه یه آدمی که از شما 15 سال بزرگتره، شما به یه نوعی برای او کار میکردید، یه زن داره، یه بچه داره، درسته امریکا هستن، اون زن رو به خاطر گران سنگین بودن مهریه نمیتونه طلاق بده، شما به یک بار زن دومش میشید که در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی این کار بکنید اصلا میرید زندان، برای که زن دوم یعنی چی؟ یعنی شما وقتی همه اینا رو میبینید با یه واقعیتی روبرو میشید که خب من اینجا توی شرایطی که دو تا آدم همه چیزشون درست و عاشق هم هستن روبرو نیستم، که تازه اونا یه درصد بالایشون ازدواجشون به خطر میفته، من که همه چیز خرابه، از سنم گرفته، از نوع ارتباطم گرفته، از همسرداری ایشون، از بچه داری ایشون، از به دلیل ماجرای مهریه‌ای که نمیتونن زنشون طلاق بدن، اینقدرم عقل و هوشی ندارن که یه جوری با اون آدم کنار بیان که صلاح هر دو باشه شر این کارو بکنن، توی کشوری که ماجرای چند زنی پذیرفته شده، من حالا اینجا بیام کاری بکنم که در قرن 21 برای دو تا آدم تحصیل کرده و آگاه اصلا معنایی نداره یه همچی چیزی، بعد بگم چرا زندگی من خوب نیست عزیز، یعنی من بگم همه چیز خرابه ولی چرا نتیجه خوب از آب در نمیاد. من میخوام شما رو بشناسم برای که بتونم بگم کجا ایستادید. این که شما یه فکرایی بکنین، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتم، صحبت با ایشون رو ادامه میدم، ولی قبلش پوزش میخوام. حالا فهمیدم که این چند روز بر سینه من چه گذشته، منو به خاطر صدای بد لطفا ببخشید. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از اینکه با من هستین.
خواهش میکنم.
من میتونم در مورد
هر جور دلتون میخواد جان بفرمایید،
در مورد این مشکل اخیری که برای من پیش اومده میتونم صحبت کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر چند مدت پیش یک فردی از طریق لاین با من تماس گرفت که حال من و همسرم رو پرسید. ظاهرن ایشون هر دوی ما رو میشناختن، بعد گفتن که مشکلتون با همسرتون حل شد. منم چندین بار ازشون خواستم که خودشون رو معرفی کنن که ایشون این کارو نکردن. بعد منم بهشون گفتم که من اگر شما یک بار دیگه به من پیام بدین، من حتما با همسرم در میون میذارم، چون من ایشون رو انتخاب کردم و زندگی و همسرم رو دوست دارم، که ایشون عذرخواهی کردن و دیگه تماس نگرفتن. بعد آقای
ببخشید خانم بود یا آقا؟
من نمیدونم آقای دکتر، حتما آقا بوده، چون از طریق پیامک به من از طریق لاین با من تماس گرفته بودن، پیام میدادن. بعد آقای دکتر قبل از اینکه این اتفاق بیفته ایشون با من یک دعوایی کردن، چون من به خاطر پایان‌نامه‌ام مجبورم تهران مرتب رفت و آمد داشته باشم. هر بار که من میرفتم میومدم ایشون یه درگیری و تنشی با من داشتن که معتقدن که من یک آدمیم که نمیتونم خودمو در موقعیت‌های مختلف کنترل بکنم.
یعنی چی؟ نه یعنی چی در موقعیت های مختلف کنترل کنه؟
آقای دکتر ایشون معتقدم میگن تو شخصیت نمایشی داری، یک فرد بسیار دروغگو و پنهانکاری هستی و ممکنه در خفا یه طور رفتار میکنی و وقتی که کنار من هستی یه طور دیگه رفتار میکنی.
یعنی ممکنه تو این سفرها شما میرید با کسی دیگه؟
نه آقای دکتر من این کارو نمیکنم.
نه نمیگم شما، ایشون میگن.
بله ایشون این حرف رو میزنن آقای دکتر. من حتی ازشون خواستم که همراه من دانشگاه بیان، ایشون به خاطر کارشون میگفتن من نمیتونم کارم رو تعطیل کنم، نه خودت برو، ولی بعد اینکه برگشتی دیگه از زندگی من برو بیرون. تو این فاصله این اتفاق افتاد، این فرد برای من این پیامک ها رو فرستادن که من اینطور جوابشون رو دادم. بعد انقدر ایشون به من توهین میکنه آقای دکتر، تهمت میزنه که من مرتب با افراد مختلف در ارتباط هستم. یکی از علتهایی که من به ایشون نگفتم، گفتم من کاری نکردم، چون اگر بخوام این حرفم بزنم مطمئنم ایشون دوباره دعوا خواهند کرد و یک برخوردهای زشت با من میکنه. یکی از علتهای دیگرش هم گفتم، خب من بهشون گفتم که اگر تماس بگیرم من دوباره به همسرم اطلاع میدم، که این کارو نکردم. بعد از یک هفته ده روز ایشون دیر وقت بود که من خواب بودم، تلفن منم در دسترس بود، همسرم میدیدن تلفن منو، همیشه در دسترسشون بوده. ایشون دوباره از طریق لاین یه پیامکی میذارن که همسر من بدونه که به من اطلاع بده، تا 5 صبح از طرف من با ایشون شروع میکنه چت کردن. بعد من با صدای ایشون بیدار شدم که دیدم ناراحتن و داد و فریاد میکنن که تو کی هستی، چرا پیام میدی. به محض اینکه من بیدار شدم گفتم چه اتفاقی افتاده، بدون اینکه آقای دکتر توضیحی از من بخوان به شدت شروع کردن به توهین کردن، برخوردهای زشت کردن، اینکه از زندگی زن و بچه من برو بیرون، بعد تو دیگه حق نداری تو این زندگی باشی، حرفای خیلی زشت که الان قابل گفتن نیست آقای دکتر. حتی ایشون توضیحای منو گوش نکردن، بعد گفتن که تو ارزش اینو نداری حتی تو زندگی من بمونی و من با شما هیچ کار دیگه ای ندارم، حتما باید از زندگی من، خیلی ببخشید، گم شید برید بیرون. بعد من وسایل ما جمع کردم به قول معروف، اومدم یک ماه الان من خونه پدرم هستم. من حتی 2-3 روز بعد از اون که گفتم اگر ایشون آروم شدن، من توضیح دادم براشون که چه اتفاقی افتاده و از این بابت بهشون حق دادم که از این بابت از من ناراحت باشن که من این موضوع رو بهشون نگفتم، چون ترسیدم، واقعیتش ترسیدم آقای دکتر چیزی رو بهشون بگم. ولی بعدش ماجرا رو براشون توضیح دادم، گفتم که این اتفاق افتاده و من ازتون از این بابت عذرخواهی میکنم، ولی توهینای شما و رفتارهای زشت شما اصلا برای من قابل توجیه نیست. که ایشون گفتن نه اصلا برای من این حرف شما قابل توجیه نیست و قابل درک نیست، شما برو به کارات برس، برو الان دیگه آزادی، کنترلی روی شما نیستش، میتونی به هر کاری که دوست داری برسی. بعدش هم ما هفته آینده قراره در واقع جدا بشیم از هم دیگه. من ولی آقای دکتر الان متاسفانه مشکلی که دارم بی ثباتم در تصمیم گیری.
اصلا مسئله تصمیم گیری عزیز دل، مثلا مسئله تصمیم گیری مطرح نیست. مثلا تعجب میکنم شما، یک کسی میگه خونه من نمیتونی بیا در میبنده، شما از دیوار میرید بالا پرتتون کنه پایین، شما میرید نمیدونم نقل میزنید از اون زیر میرید در اونجا رو میبنده، شما تصمیم چی میاد بگیرید؟
آخه آقای دکتر من میدونم دوباره ایشون چون با شخصیت بی ثباتی که دارن میدونم دوباره ایشون میخوان که من برگردم تو اون.
من اصلا کاملا عزیز من کاملا حرف شما رو میپذیرم. ایشون کاملا اصلا نه اینکه بگم ایشون اینجوریه، نظره یا نظریه شما رو میپذیرم. ایشون شخصیت بی ثبات به درد هیچ کس نمیخوره. بسره ببینید عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم امروز یه آدمی رو میکشم ولی فردا هیچ کس رو نمیکشم، به همه مهربونی میکنم. شما بگید خب این آدم بی ثباتیست، امروز میزنه فردا میره محبت میکنه، بعد پس فردا میزنه اما بعد از اینکه زد مثل الان که زده بر میگرده میگه ببخشید معذرت میخوام. چه فرقی میکنه عزیز؟ شما فقط یه وقت به من میتونید بگید که من فکر میکنم این آخرین باری بود که ایشون این حرفا رو زد، این کارا رو کرد، این آدم عوض شده، این آدم قبلی نیست، پس من میتونم مطمئن بشم که از این به بعد ایشون خوبه، ایشون دیگه کسی رو نمیزنه. ولی اینکه یه آدم بی ثباتی، شما عزیز تمام حرفایی که من زدیم مطلقاً بوی دلیل و سند و مدرک توش نبود، تمامش یک تصمیم گیریه بدون توجه به واقعیت، بدون توجه به یه اصولیست که هر کسی داره. یعنی شما همین جوری بی خودی یه کسی به شما گفته بذار یه کفشی بخریم برای یه کسی که نمیدونی کیه از یه مغازهی که نمیدونی چیه با این مبلغ، بعدم این مبلغ رو نصف شما کردید دادید. آخه کجای این کار درست بوده عزیز که حالا شما اینو بهانه میکنید که ایشون آدم بی ثباتیست؟ برای مثلا این چه زندگیست؟ شما اومدید بی خودی از یه سن کم بی خودی خودتون درگیر یه آدم کردید. بعدم ببینید عزیز، شما با این آدم اتفاقا درگیر کار بودید، در باش زندگی کردید، شما که بیش از هر کسی دیگه بادیشون رو میشناختید که کیه، و بعد اون جمله اول شما همینجوری تو سر من داره دق و دق میزنه که دوستشون دارم. و شما باید مریض باشی که چه دوست داره یه کسی، من برای خودم یه بهانه درست کنم که دوستش دارم، بعد آخر کارم حرفم این باشه که این آدم نظرش و عقیدش رو عوض میکنه. خب به چه درد میخوره عزیز؟ یعنی شما چطور میتونید بگید یه کسی 100 روز رانندگی میکنه، یه روز هر کی جلوش بیاد از روش رد میشه له میشه، ولی بعدن دیگه نمیکنه تا 100 روز دیگه؟ شما که با ایشون یه کسی هستید که احتمالاً به گونه اینکه شما توصیف کنید هر روز ایشون درباره همه چیز نظرش پایین و بالا میره.
به شدت آقای دکتر اهل تفسیر و تجزیه تحلیل هستن راجع به همه مسائل. بعد ایشون تو
بذار ببخش عزیزم چون میشنون شما از او بدترید، شما هم اهل تجزیه و تحلیل حرف بی خودی هستید. آخه عزیز من اصلا این تفسیر تعبیرها رو نمیفهم. شما ببینید بعد از شنیدن حرف من به نظر من مطلب یه دفعه چراغ روشن شده، شما جلوتون رو میبینید که اینجا مثلا این لیوانه و نه مثلا یه تیک پارچه. من مثلا نمیفهمم شما چی میگی. ایشون اهل تفسیر و تعبیر، شما که با من صحبت میکنین از همه چیز یه تفسیر و تعبیر میسازید که نیست. من به شما بگم آب، میگید یه جوری ممکنه تو دهنه کسی بخورن که موجب خفگی بشه. خواستن چه ارتباطی است بین هم عزیز؟ اصلا من ببینید شما الان ولید با من صحبت میکنید، شما دارید داستان رو از جانب خودتون میگید، شما احتمالاً یک طرفه اید و هر اندازم واقع بینانه بخواید صحبت بکنید امکانی نداره. من در شما هیچ چیزی تو این رابطه، هیچ چیز مثبت قابل ادامه ای نمیبینم، اصلا شک ندارم. بعدم یه آدمی تا اینجا ایستاده، شما باید حرفتون این است که نه، به من الان میگه برو، منم حتی ممکنه طلاقم بده ولی یه ماه بعد برمیگردم که پشیمونم. من اصلا حرف که اصلا تو باور نمی کنم اون بیاد. بسیار خوب، مشهور بر این که شما به خودتون این اطمینان بدید که 100% این آخرین روز توهینشه، 100% آخرین روزیست که ایشون تغییر عقیده و نظر میده، 100% این آخرین روزیست که دیگه ما صحبت طلاق رو یا جدایی رو نمی کنیم. هر وقت اینجور شد خب برگرد.
نه آقای دکتر، تبدیل به عادت شده، یعنی حتی یه طوری شد آقای دکتر با کوچکترین اختلافی ایشون اولین حرفی که می زدن به من ما بعد از هم جدا بشیم.
شما پس منتظر چی هستید عزیز؟ شما منتظر عزیز من، مثلا تعجب می فهمم از کجا می آیتا، می فهمم که شما یه مقدار گرفتاری های روانی دارید که شما رو به اینجا آورده. وارد اون بحث میخوام بشم چون اون جا رو دیگه برای دوستان دیگه که رو خطن باز نمیذاره، ولی شما عزیز، شما آمدید بدون پا میخواید برید توی فوتبال جهانی شرکت کنید. این با فوتبال که اصلا لغت فوت هم ونی پا نمیخونه، پا هست و توپ. اصلا بدون توپ کی میتونه بدون توپ؟ شما هیچ وقت دیدید که دو تا تیم فوتبال بیان توی زمین بیستن تماشاچی هم دور برشون توپ نداشته باشن؟ میخوام فوتبال مسابقه فوتبال باشه بدون توپ؟ و آیا شما میتونید فکر کنید که فوتباله به طریق معمول و مرسومش بازیکنها پا ندارن؟ اگر اسمش فوتباله؟ خب پس عزیز منتظر چه هستی؟ شما باید قبول کنید. ببینید عزیز، شما میخواستید از اصفهان برید تهران. شما به جایی که از اصفهان بخواید برید تهران راه شما رو بگیرید به سمت شمال برید، شما از اصفهان دارید به سمت جنوب برید. شما یه امیدی دارید که من برم به سمت جنوب دور کره زمین بچرخم از اون ور برگردم بیام تهران. این تنها چیزیست که از شما میفهمم. شما از اصفهان به جایی که برید جان اصلا
یه امید واهی
آخه
دارم
عزیزم اصلا امید واهی راه غلط، هدف غلط. بس کنید این موضوع و راحت و آسوده بپذید. شما بزرگترین کار خوبی که برای خودتون میتونید بکنید و امیدوارم راحت باشی این است که به همه بگید بنده اشتباه کردم و در انتخاب همسر اشتباه کردم. اصلا من به هیچ وجه با این لغت حالا موافق نیستم، این که بنده در ازدواج شکست خورد. این صبح تو غروب مسابقه فوتبال یا بسکتبال برقرار یه تیم میبازه، شما این چه بازیست در وردی؟ به کی میخواید چی رو ثابت کنید؟ بعدم شما یه راه رو تماما غلط اومدید عزیز، متاسفانه نصف کره زمین رو دور زدید. همینه که مثلا نمیدونم چجوری برگردید. ول کنید، هر جا هستید برید خوب زندگی کنید، هر چه هست هر جای دنیا که هستید، ولی این وضعیت که قابل ادامه نیست عزیز. هر وقت خودتون صمیمانه صادقانه به خودتون گفتید این آدم اون کارهایی که تا بال کرده رو که کارهای بد و منفیشه نمی کنه حتما برید کنارش، ولی من مطمئنم هرگز 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 اون روز نمی آن میگن شما بکن خودتون گفتید.
همیشه سیدی های شما برنامه های شما رو مرتب گوش میکنن، ولی خب همیشه خطابشون به منه. حتی اون 50 قاعده و نواید زندگی زناشویی گوش میکردن، خطابشون به من بود. همیشه میگفتن، من میگفتم ببین دکتر هلاکویی دارن میگن که علیه همدیگه استفاده نکنید، ولی ایشون مرتب خطابشون به من ببین تو این کارو میکنی، ببین تو دروغگویی، ببین تو ریاکاری، ببین تو آدمی هستی اهل خیانتی تو زندگی. همیشه این حرفا رو مرتب به من میگفتن.
خب آخی عزیز، وقتی که شما من به شما برمیگردم میگم موی سرتون رو کوتاه کنید، طرف بیاد گردن شما رو میزنه، ما دیگه بحث مو داریم با هم؟ یعنی گفتگوهای بین شما درباره اون 50 باید نباید من با توجه نه به تفسیر و تعبیری که ایشون یا شما از حرفای من میکنید با یه چیزی که قبلا اصلا یه جور دیگه هست چه ارتباطی داره عزیز؟ اون ماله یا دو تا آدمیست که واقع بینن، عاقلن، به علم متکیان و عاشقان. حالا من میتونم بگم اینا رو رعایت کنه، به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ اون اصلا به درد شما نیست، اصلا اونها موضوع شما نیست. به همین جاست که شما اون حرفی که میزنید اگر ایشون میزنن درست میگید، ولی اصلا به حرفای من چه ارتباطی؟ من برمیگردم میگم با هم مهربون باشید و نامهربونی بده. میگه ببین تو نامهربونی، خب من چیکار کنم؟ بحث من اون نبود، سیدی من اونو نمیگه، میگه مهربون باشید، نامهربونی خوب نیست. ایشون برمیگرده میگه بفرمایید تو خوب نیستی، برای که نامهربونی. گفتگو اون نخواهد بود که به سی دی مرتبط باشه. حرفی که شما زدید به همین جهت است که شما عزیز، ایشون هر اندازم که این شیر رو، این ببر رو شما روش عسل هم بریزید که شیرین بشه، آدم بهش نزدیک بشه، یه ذره عسل بخوره، خوراک اون ببر و شیر گرسنه نمیشه. برای چی خودتون گول میزنید؟ و برای چی بی خودید امیدوارید و به یه چیزی دل بستید که اصلا شدنی نیست؟ درست بی آرزوی یه زن این باشه که بالاخره شوهرش حامله بشه. این که امید واهی نیست عزیز، این غیر واقع بین بودن است. رها کنید عزیز، این رابطه نیست عزیز. به گونه ای که شما توصیف میکنید، حتی از جانب شما این گونه میاد. تازه من بر فرض این که بگذارم مثلا همسرتون این گونه هم نیست، شمایی که این گونه رابطه رو میبینید توصیف میکنید، اصلا اونجا جایی نداره عزیز، اصلا جایی نداره.
باور بفرمایید آقای دکتر، ایشون رفتارشون تو محیط کار و با افراد دیگه به قدری خوبه، یعنی من اگر بشینم این حرفا رو توصیف کنم و بگم که ایشون چطور با من صحبت میکنن، هیچکس باور نمیکنه.
خب موضوع نیست عزیز، عزیز من اون موضوع نیست. ببینید قربونه، ما یه هنرپیشه من فراوون دیدم، اینجا رول دزد رو بازی میکنه، اونجا رول یک نمیدونم آدم محترم خوبی رو. شما که نباید نقش رو با خود آدم اشتباه کنی، ولی نقشی که اجرا میشه تو نمایشنامه زندگی شما همونه که شما میبینید، نه اونی که تو اداره هست، نه اون که تو محیط کار. شما اونجا با هم متفاوت عزیز، شما لباس میپوشید میاد تو خیابون، ولی شما وقتی خواستید برید حمام لباساتون در میشه. اینا رو با هم مخلوط میکنید، مخلوطش نکنید. ایشون بیرونش خوبه یا خوب انجام خوب بده اصلا چه اهمیتی داره؟ مهمش اینه که در بیرون که شما با اون نیستید، بعد با ایشون مریضشون باشید، همکارشون باشید، من مشکلی ندارم. شما رفتید زنش شدی، اونجا ما مشکل داریم، اونجاست که مسئله شد.
ببخشید، هر مبلغی مثلا هزینه ای هم به من میدادن بابت مثلا زندگی با برای خود من، همه رو یادداشت میکردن، تاریخ میزدن، بعد دست آخر سر ماه میومدن برای من حساب میکردن، میگفتن ببین من اینقدر به تو پول دادم، فلان تاریخ اینقدر دادم که بعدن نگیده ندادی.
عزیز باز رفتی سراغی بحثایی که بیشتر منو مطمئن میکنی چقدر حالت خوب میست. تو درن پا تو
بله، متاسفانه
تو درن پا خب برو دکتر، پا تو درن میبرن، میگید کفشامو دور ننداز، پا تو درن دور میندازن عزیز. تو بحث کفشتو میکنی، لطفا حتما یه خانم فرقی نمیکنه یا آقای روانشناس پیدا کن کمک بگیر، ولی این رابطه جایی تو نیست. من مدتی از پیام ها گذشته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر بسیار بسیار ممنونم از شما، واقعا خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
مرسی ازت، مواظب خودت باش. ممنونم.
ممنونم.
خدا نگهدار. شنگار اجمن با ما باش.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما را ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ و قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید، در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622، 310-753-9622، www.arousmagazine.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292، 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. من فقط یادآور میشم که در قسمت اول و دوم این برنامه من درباره کروز مطالب گفتم. یه عده از دوستان خواستن این رو من امروز بعد از ظهر هم فکر کنم از ساعت 5 به بعد خواهم گذاشت و توجهتون رو اون جلب میکنم. هم از این که در سفر ما بودید یا نبودید، من دلم میخواد این تجربه ما ایرانیان رو با هم شما فقط بشنوید. با وجود همه فراز و فرودهایی که داشت، اما چه فرازی و چه اوجی و چه موجی. بگذارید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون از وقتتون.
تمنا میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم، راجع به مشکلاتم با خانواده‌ام میخواستم صحبت کنم. البته این مشکلاتی بوده که همیشه بوده، ولی خب الان من شاید خاصی هستم. من 6 ماه باردارم، برای همین میخواستم.
ببین من چند تا سال از حضورتون میخوام. اول شما چند سالتون عزیز؟
الو
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه. من دو تا برادر دارم، یکی از خودم بزرگتر، 2 سال بزرگتر، یکی 3 سال از من کوچکتر.
به من بفرمایید چه مدتی است که اروپا هستید؟
من الان نزدیک از سال 2000 نزدیک به 16 ساله.
بنابراین در حدود 17-18 سالگی برای چی آمدید اروپا و چه کردید؟
راستش از موقعی که من یادم میاد ما قرار بود از ایران خارج بشیم، چون اکثر فامیل پدرم از اروپا خارج شدن، یه سریشون مشکلات سیاسی داشتن. ولی به 17-18 سالگی من که شد و همچنین برادرمتون دو سال از من بزرگتر موقع دانشگاه و این حرفا که شد دیگه یهو تصمیم گرفتن که نه دیگه الان باید ایران بریم، چون من اولین بارم که دانشگاه شرکت کردم دانشگاه تهران قبول نشدم، دانشگاه شهرستان بود و چون خیلی خانواده محصولی داشتم و من اجازه ندادم که بریم اونجا، برای همین اون موقع از ایران خارج شدیم. البته من و برادر کوچیکم و پدر مادرم از ایران خارج شدیم، برادر بزرگم اون موقع سرباز بود، برای همین اون تو ایران بود.
بسیار حالا وارد جزئیات نمیخوام، نه اوناش مهم نیست، نه اوناش حرفم این است که من خواستم هم شرایط برام وقتی آمدید در اون سن و سال چی خوندید، چه کردید، چه رشته خوندید، چه کاری کردید تا به حال؟ من شما مثل که هنوز با کامپیوتر اینا کار دارید، اون رو لطفا هرچی هست خاموش کنید. اون
نه دارم با گوشی با شما صحبت میکنم.
من صدام باید پخش بشه از دمای گوشی شما، اشکالی نداره. سوال من این است که شما چه خوندید و چه کردید در این مدت؟
بازم صداتون نیومد.
آخه شما میخواید ساکت باشید برای که شاید یه طرف هست. شما چی خوندید تو این مدت، چه کردید تو این مدت 16-17 سالی که اروپا هستید؟
من اینجا که وارد شدیم من آیتی خوندم، درسی که خوندم آیتی بود و البته اینجا جزو رشته های خیلی پسرانه بود، یعنی من بین 180 تا پسر بودم تا هم که در این رشته خوندم.
خب ماجرای ازدواجتون چیه؟ کی ازدواج کردی؟
ازدواج من تو سال 2006، برای اینکه موقع ما پناهنده سیاسی بودیم ایران نمیتونستیم بریم، با مادرم یه سفر به دبی داشتیم که مادرم بتونه فامیلش رو ببینه. اونجا با همسرم آشنا شدم. بعد از اون چند سال، یعنی و میتونم بگم که من چون هم از نظر ظاهری، خب هم از نظر یه سری محاسن دیگه که میگن من نمیدونم، دختری بودم که جلب توجه برای خیلی ها میکردم. همسرم اولین کسی بود که من براش مثلا قدم تو رو گذاشتم، یعنی من ازش خوشم اومد و اون موقع من ازش خوشم اومد، ازش خواستم که آدرس ایمیل بده که مثلا با هم.
حالا وارد جزئیات نشید، نه ببینید اینقدر توصیف داریم، اونقدر وقت نداریم عزیز. این که چجوری آشنا شدید تو چه کردی مسئله نیست. شما چند سال ازدواج کردید؟
بعد شد که این رابطه ما چند سالی طول کشید تا سال 2010 من درد هم تموم شد و یعنی شروع به کار کردم و اون موقع مستقل بودم، یعنی تو یه سال قبل از اینکه بخوام درد هم تموم بشه مستقل شده بودم، جدا زندگی میکردم. برای همین دیگه من تصمیم داشتیم که با هم زندگی کنیم، ولی خب من هیچ دوست نداشتم که بخوام تو دبی زندگی کنم، یعنی اصلا برام اوکی نبود. بنابراین من از همسرم خواستم که اون بیاد اینجا. دو سال با هم زندگی کردیم، برای اینکه تنها راهی که بتونیم هم دیگه رو بشناسیم فقط همین بود، راه دیگه‌ای نبود. البته خب اونم خیلی مشکلات خیلی زیاد داشتم با خانواده، چون قبول کردن یه چند چیزی براشون خیلی سخت بود. بعد از دو سال خودمون دو نفری با کاری که البته خب یه سال اول هم سرم زبان خوند و کار یه ذره تا اینکه بتونه یه کار پیدا کنه، یه کار خیلی ساده و اینا، با هم پول جمع کردیم مراسم عروسیمون رو گرفتیم. بعد از اونم دیگه خب به حال شرایط یکم اوکی تر شد و دیگه همسرم کار ثابت داشت، منم که خب داشتم کار میکردم. دوباره برنامه بعدیمون بود که بتونیم یه خونه برای خودمون بخریم و بعد از اونم که الان بار دارم.
بسیار. همسرتون چند سالشون؟
همسرم 36 سالش.
خب حالا مشکل و مسئله چی عزیز؟
مشکل و مسئله با خانوادمه. خانواده من خیلی محدود بودن و خب از اونجایی که من، یعنی اونجوری من که یاد گرفتم همیشه این بوده که همه بدن و ما خوبیم، این چیزی بود که همیشه من تو ذهنم بود. مسلماً با ازدواج من و نوع رابطه من خیلی مشکل داشتم از همون اولش. البته نه اینکه بگم فقط با شخص همسر من، هر کسی که تو این خانواده وارد شده چه برای برادرام چه برای من، از نظر اونا رد شده بود، یعنی هیچ موقع اوکی نبود. از همون اولش مشکلات داشتیم، حتی جوری شد که من 3-4 ماه اول کار کردم و من گفتم، یعنی شروع کردن راجع بد گفتن راجع به همسر من و هزار تا چیز مختلف. من گفتم شما حتی به من فرصت این نمیدین که من بخوام طرف مقابلم رو بشناسم بعد تصمیم بگیرم. برای همین 3-4 ماه اول کار کردم و بعد خودشون دوباره اومدن و بعدم با یه حالت بازجویی که همسر منو یه روز من تنهایی نشستن باهاش از چه میدونم از اول تعریف کن تو از کجا اومدی، از یه حالت بازجویی مانن پدرم و برادر بزرگتر. و بعد از اون دوباره یکم روابط ما شروع شد و آروم یکم، یعنی من خیلی سعی می‌کردم که بتونم روابط رو حالا حتی متعادل نگه دارم، مثلا دوست داشتم که تو دل و رودشون برم تا، ولی خب همیشه بالا پایین خیلی زیاد بود. تا اینکه یه قبل از اینکه، یعنی تو وقتی که من 2 ماه باردار بودم، یه روز برادرم و پدرم خونه ما بودن و سر یه موضوع خیلی علکی و خیلی بی خود در واقع گفتن که همسر تو به ما بی احترامی کرده و یه درگیری فیزیکی به وجود آوردن. یعنی از طریق همسر من نه جواب داد نه حتی جواب فیزیکی به اونا داد و درگیری در حدی بود که همسایه ها یعنی اومدن بسرد که من اون موقع من فقط داد میذارم که من باردارم، این شرایط برای من به وجود نه، ولی اونا اصلا توجه نمی کردن، حتی لغت و مشت منم پرت می کردن. بعد از اون من به زور و با همسایه‌ها از خونه، با زور همسایه‌ها از خونه انداختمشون بیرون و بهشون گفتم که دیگه نمیخوام ببینمتون، برای من شما تموم شده این. الان دوباره اینا شروع کردن از طریقای مختلف، اول با تلفن رو برای من پیغام گذاشتن، بعد نامه نوشتن. البته من هیچ کدومشون رو، یعنی من پیغام‌ها رو گوش دادم، نه نامه‌شون ازش دریافت کردم، نه خوندم، نه خواستم بگیرم. دوباره دارن دنبال کانتاکت می‌گردن به خاطر اینکه بعدم با تمام فامیل که بعد از این حرفای این که به هر حال اینا پدر مادر تن، اینا یه حقی دارن، دوست دارن الان تو بارداری ببینن، دوست دارن بچه تو ببینن، از این حرفا.
ببینید سب بخونم،
حالا من سوالم اینه که از شما
بس... سب کنید لطفا، امیدوارم بشنوید، اگه نمیشنوید به من بگید که نمیشنوید. شما اصلا بیایید بزرگترین گناهکار دنیا باشید، بزرگترین اشتباهات جهان رو کرده باشید، اما رفتید شما با یه آدمی ازدواج کردید، با اون آدمی که ازدواج کردید ازش صاحب فرزندی شدید. اگر ماجراهای قبلی به ویژه این ماجرای آخری که توضیح میدید اتفاق افتاده، خدا اگر از آسمان آمد پایین گفت با پدر و مادر رابطه داشته باش، نداشته باش، اصلا جایی برای این کار بیمارگونه وحشیانه غیر قابل قبولی که آدم دخترش با یک کسی ازدواج کرده و بچه داره یا حامل است، حالا بیان اصلا 100% تو و همسرت بدترین آدم های روی زمین، ازدواج شما غلطترین کار روی زمین، همه اینا قبول، اصلا من بحثی با پدر مادر تو و خانوادت ندارم، اما وقتی که بیان بعد از ازدواج و حاملگی تو این بازی رو که به گونه ای که تو گفتی همسرت هم پاسخی نداده و اینا رفتن، خدا آمد اون عمه جان و خاله جان و دایی جان و عمو جان هم بهشون بگی بره دنبال کارشون، محل سگم به اونا نگذارید، مادر و پدر هیچ حقی ندارن، اینا پدر و مادر نیستن، اینا یه مقدار اگر چنینن یه بیماران و حیواناتی هن که اصلا جایی برای توجه و اعتنا نداره ابدا. یعنی اصلا برای من تعجب آوره که حالا یک کسی بیاد این مادرت این پدرت، یعنی چی؟ دوستان خوب من، مادر و پدری که کاری نداره، با یک کسی خوابیدن آدم میشه مادر و پدر، با همین سادگی. من نمی‌دونم این کار چقدر کار مهمی که آدم با یکی بخوابه، و اینکه اگر شما من میفرمایید برای بزرگ کردن بچه زحمت کشیدید به خاطر اینکه نادان بودید و نامهربان، بزرگ کردن بچه برای آدم دانای مهربان مسئله ای نیست. و حالا برفرض که همه اینا بوده و این پسر و دختر بیمار شما رفتن با یه بیمارتر از خودشون ازدواج کردن و حالا این زن که دختر شماست یا به هر حال هر کسی هست حامله هم هست، حالا شما اومدید درباره مسائل صحبت کنید، بعد یه عده بیمار خلوچل دیوونه اونجا نشستن که این مادرته اون پدرته، اینا پدر و مادر هستن، پدری و مادری وقتیه که شما پدری و مادری میکنید، پدری و مادری به معنی تولید مثل نیست، اون کار حیوانی رو حیوانات هم میکنن، گیاهان هم میکنن، افتخاری هم نداره، بدنامی هم تازه داره. یعنی چی؟ که اینا دارن حرف میزنن پدر و مادر حقی داره؟ چه حقی داره؟ پدر و مادر فقط وظیفه و مسئولیت دارن، هیچ پدر و مادر هیچ حقی نداره، تنها حقی که پدر و مادر دارن در دورانی که بچه هستن، مثلا در امریکا قبل از 18 سالگی این حقو دارن که برای این دکتر بچه رو برن یا اون این مدرسه برسن یا اون مدرسه، در چارچوبی که قواعده، و اگر یه روزی با بچه‌هاشون بد کردن میشن بچه‌هاشون رو بگیرن و هرگز هم بچه‌هاشون نبینن. این قانون انسانی اخلاقی درست امروزه. بنابراین اصلا برای من چه اهمیتی داره که چه کردن؟ هیچ حقی نداره. پدران و مادران عزیز هیچ حقی نداری. دنبال حق میگردی به یه جای دیگه. شما وظیفه و مسئولیت دارید. وظیفه و مسئولیتتون سلامتی این بچه‌هاست که شما انتخاب کردید و تصمیم گرفتید که بیارید. یعنی چی؟ بعد با شما اینگونه رفتار کن. شما هنوز به دنبال رابطه هستید برای چی؟ میخوان بچه تو ببینه، میخوان 100 سال سیاه نبینه. چیه میخوان ببینن؟ اینا با بچه خودشون چه کردن که الان میخوان با بچه یک کسی دیگه یا بچه دخترشون این کارو بکنن؟ اصلا عزیز، حرفای منم بذارید بشنون، به دشمنان سرسخت منم اضافه بشن. اصلا من نمیفهمم ما کجاییم در دنیای امروز؟ کجاییم؟ ما هنوز همون مردمانی هستیم که آب رو به زور به حلق یا گلوی یه مرغ میاریم بعد سرشو میبریم. دلمونم خوش ثواب اول کردیم برای که کباب دومشو بخوریم. تموم شده عزیز این بازی. اصلا معنایی نداره. مادام که اونا کسی هستن که شما توصیف، اگر نیستن که نیستن، مادام که اونا کسی هستن که شما توصیف کردن، جایی برای حتی نگاه کردن بهشون هم نیست. اصلا من اصلا با یه همچین موجوداتی پدر و مادر که سهل، اصلا من انسان رو اینجوری نمیبینم عزیز. اصلا یعنی چی؟ هیچ، فراموشش کن. اصلا شما نه پدر دارید نه مادر نه برادر. اگر چنین، اگر چنین جان.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر، من همه حرفای شما رو گوش دادم و اینا رو میدونستم که، یعنی منتظر یه سری جوابی بودم و برای خودم یه سری جوابی چون 4-5 ماه یه سری جوابایی به خودم دادم، ولی احتیاج به یه تایید داشتم که این حرفا، یعنی اوکی برای من اونا رو تمام شدم و همیشه دختری بودم که یعنی تو هیچ شرایطی از زندگی شرایط نرمال نبودم، یعنی نه مادرم مادر نرمالی برای من بود نه پدرم پدر نرمالی، همه یه چیزا همه روابط ما برعکس بوده و تمام حرفای شما برای من 100% اوکی و یعنی قبول، یعنی اینا رو میدونستم، ولی دوست داشتم فقط شما این حرفا رو به من بزنید که یه مهر تایید بر این باشه که عملی که دارم انجام میدم درسته.
ببین عزیزم،
در حال هنوز اون مشکلی که شما میگید، ما اون وابستگی و مهر طلبی به هر حال تو وجود، هر چقدرم که من سیدی های شما رو گوش میدم، ولی خب به هر حال هنوز این یه ذره اون تایید تو وجود من هست، برای همین فقط احتیاج به یه تایید داشتم. و سوال من از شما، چون سیدیاتون راجع به تعلیم و تربیت بچه ها گوش دادم، شما همیشه میگین که بچه باید تو محیط به وجود بیاد که هیچ دشمنی وجود نداشته باشه و هیچ چیزی، و الان برای من سوال، اوکی حالا یه چنین اتفاقی افتاده، من به بچه‌م راجع به اونا چی باید بگم؟
هر وقت بزرگ شد تلفن کنید، من زنده بودم جوابتون، اصلا فکرشم نکنید. ببینید عزیز، من این حرفا رو برای تایید و تصحیح کاری که شما میخواهید بکنید یا خواهید کرد، من اینو به خاطر یه بحث عمومی کردم. ممنونتون هستم که اومدید و مطرحش کردید. من حرفم اینه، تکلیفم روشنه، هر کیم با من نظر مخالف و متفاوت داره 100% عقیده و نظرشون درسته، ولی تو این گونه موارد منی که با هزاران بیمار بدبخت روانی درگیر بودم که نتیجه حتی یه دهم این کاری که شما میگید نبوده، معلومه تحملش رو ندارم. ابدا عزیزم، کار خودتون رو بکنید هر جور دوست دارید، شما و همسرتون، ولی نظر منو خواستید، من نظرمو صمیمانه صادقانه خدمتتون عرض کردم. امیدوارم پدر مادر شما بشنون ببینن این پدری و مادری نیست، و اون عزیزانی هم که از حق پدر و مادر صحبت میکنن، اگه دلشون خواست بیان روی خط، من میخوام ببینم این حقو خدا بهشون داده، پیغمبر خدا بهشون داده، قانون بهشون داده، اخلاق بهشون داده، انسانیت بهشون داده، کی داده؟ اون برای من سواله. ارزش و فرهنگ رو برای من دور بریزید. اونا بدبختی‌های جامعه، اخلاق گفته یا ارزش، اخلاق گفته یا فرهنگ، اخلاق گفته یا جامعه، چون جامعه و فرهنگ و ارزش، اون ولیو سیستم‌ها بسیار از وقت دشمن اخلاق و انسانیت. تکلیفم روشنه، مواظب خودت، همسرت و فرزند عزیزت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. برحال بس که شما با من با فاصله و برحال تلفون دارم که قطع شد. چنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جشن شب ولنتاین همراه با گرامی داشت بزرگ مرد موسیقی کشورمان هوشمند عقیلی، شنبه 13 فوریه ساعت 8 شب، هتل وستین تایسنز کورنر، با حضور و هنرمندی هوشمند عقیلی و برنامه‌های متنوع دیگر. تلفن اطلاعات و رزرو جا 703-919-7322 703-919-7322. جشن شب ولنتاین شنبه 13 فوریه در هتل وستین تایسنز کورنر.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیری
برای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیز جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن.